بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. بحث در محکم و متشابه به مناسبتی که در رابطه با مجمل و مبین بحث داشتیم، در محکم و متشابه هم مباحثی مطرح شد، مطالبی در رابطه با سلام علیکم و رحمت الله. این دو کلمه مطرح کردیم. یکی از مسائلی که مطرح شد راسخون فی العلم، منظور کی هست؟ راسخون فی العلم کسانی هستند که یعلمون تأویل المتشابه، تأویل متشابه رو خوب میدانند. چون راسخون فی العلم هستند و لذا به راحتی اینا میتونند متشابهات رو تأویل بکنند. در روایات متضافر و نزدیک به متواتر مطرح شده که منظور از راسخون فی العلم ائمه معصومین، اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستند و مصادیق راسخون فی العلم حد اعلا و شامخشون همون ائمه معصومین هستند. البته منحصر به اونها هم نیست، ممکنه علمای ربانی که در مکتب اهل بیت پیامبر تربیت شدند، تهذیب شدند و در نتیجه در محضر قرآن قرار گرفته باشند، بدون هیچ تفسیر به رأیی بتونند متشابهات رو ارجاع بدن به محکمات و تأویل بکنند. و گفتیم دیگه تأویل متشابه معنای روشنش این شد که متشابه یک ظهور بدوی ابتدایی و تصوری داره. تأویل متشابه این است که این آیه متشابه را از این ظهور بدوی و ظاهری برگردونیم به برکت محکمات یک ظهور مستقر و واقعی براش چیه؟ کشف بکنیم. اینی میگن تأویل متشابه. گفتیم تأویل از اول گرفته شده به معنای رجوع، یعنی با ارجاع معنای بدوی و ظاهری و تصوری آیه متشابه به آیات محکمه، ما از ظهور بدوی و ابتدایی آیه متشابه دست می کشیم و به یک ظهور مستقر و ظهور واقعی دست پیدا می کنیم. ظاهراً نمونه هایی هم مثال هایی زدیم در فضای مجازی که در این یک هفته بحث داشتیم. مثلا وزا عرب بکول ملک و صفن صفا، ظهور بدوی و تصوری جا همون آمدن جسمانی و ظهور در جسمیت خداوند تبارک و تعالی داره، در حالی که آیات محکمه و ادله عقلیه دلالت میکنه که خداوند تبارک و تعالی جسم نیست، چون جسم محتاج به اجزاست، محتاج به مکان، جسم خودش ممکن الوجوده. در هر صورت منظور از این جا ربک و الملک و صفن صفا، با توجه به اینکه در ظهور نفخ صور و پیدایش روز قیامت برچیده شدن نظام عالم هستی، این که تمام ثوابت و سیارات و کواکب و شمس و قمر همه از مدار اصلیشون خارج میشن، به هم میخورن و کوههای سر به فلک کشیده ریشه‌کن میشن و در فضا پرتاب میشن، به هم میخورن و تبدیل به گرد و غبار میشوند، مثل به اصطلاح آهن مذاب و گداخته و مثل پشم حلاجی شده میشوند. خب این مظهر اون قدرت بی‌نهایت الهی است. و جا عرب بکبن ملک و صفن صفا که در قیامت جلوه گر میشه، جا عرب بکه یعنی جاعت قدرت رب بکه، برزت عظمت رب پرور رب عالم هستی، یعنی امر الهی، اون امر دفعی که همه نظام عالم به هم میخوره، یک نظام جدید و سماوات مطویاتون بیمینه، با قدرت نامحدود الهی تمام آسمان ها برسیده میشه. معلوم میشه که این جا عرب بکه مسئله مجیع جسمانی نیست، مجیع قدرت الهی، سیطره الهی، سلطنت الهی خودشون نشون میده. طبیعتاً اینا بخش معظمشون با دست فرشتگان انجام میشه. این جا عرب بکه و الملک و صفن صفا معنای مستقرش اینه. بله، معنای ابتدایش جاه همون آمدنه، آقای زید آمد، آقای امر رفت، آمدن جسمی منظوره، ولی این ظهور بدویه، ظهور تصوریه، ظهور متزلزله، ظهور تصدیقی و ظهور عمیق و ظهور مستقر همون آمدن قدرت الهی هست. به آیات محکم و ادله عقلیه که کنار این آیه متشابه قرار بدیم، عملا تأویل میشه، یعنی اون ظهور بدوی زایل میشه، از بین میره، ظهور مستقر جدید پیش میاد. این تأویل متشابه بود که بحثش گذشت. خب ما در اینجا خدمت شما عرض کنم که در رابطه با متشابه چند مطلب را گفتیم گذشت. گفتیم متشابه این است که معنای ظاهری و غیر واقعی شبیه معنای واقعی میشه، منتها با تأویل متشابه اون معنای غیر واقعی که همون معنای غیر مستقر و متزلزل و بدوی هست زایل میشه، معنای واقعی خودشو نشون میده. بعد مراد از تأویل چیه که قبلا عرض کردیم، الان هم توضیح دادیم و خاطر شریفتون هست دیگه، تأویل تقریبا در سه مورد، تأویل فعل، تأویل نوم و تأویل آیه متشابه، سه قسمش رو در فضای مجازی مفصلا بحث کردیم اگر مراجعه بفرمایید. و سومین مطلب خدمت شما عرض کنم، منظور از ابتغاء الفتنه چیه، بحث کردیم. گفتیم ابتغاء الفتنه در معنای تأویل متشابه این است که اونهایی که فی قلوبهم مرضون فی قلوبهم زیغون هستن، به جای مراجعه کردن به آیات محکم مراجعه میکنن به آیات متشابه، و قبل از آنی که به قرآن مراجعه بکنن خودشون یک رأی خاصی در یه موردی دارن، برای اینکه به این مورد و رأی فاسد خودشون یه مدرک قرآنی دست پا بکنن، رجوع میکنن به آیات متشابه. تازه فرمودی ابتغاء الفتنه معناش اینه، دنبال فتنه جویی. مثلا مسلک جبر یک مسلکی هست، یک مذهبی هست، جمعی به این معنا معتقدن. حالا میخواد یه مدرک قرآنی پیدا بکنه، میگه بله برخی از آیات کاملا مذهب ما را تایید میکنه. یهدی من یشا و یضل من یشا، هر کسی را که خدا بخواد هدایت میکنه، هر کسی را که بخواد گمراه میکنه. پس بنابراین هدایت و گمراهی، هدایت شدن به حق و گمراه شدن از راه حق دست خداست. هر کسی را بخواهد دوست داشته باشه گمراه میکنه، هر کسی را بخواد دوست داشته باشه هدایت میکنه. جبری مسلک هم همینو میگه، در حالی که آیات دیگر اختیار انسان، اراده انسان، سرنوشت انسان به دست خود انسان نوشته میشه. تازه فرمودی خیلی روشنه. ولذا مثلا آیات دیگر میفرماید که و ما یضل به الا الفاسقین، ان الله لا یهدی القوم الظالمین، کسانی که به اراده و اختیار خودشون ظلم و ستمگری را انتخاب کردند، عملا اینها وجدان خودشون رو سرکوب میکنند و در نتیجه عملا راه و روزنه هدایت را به روی خودشون با دست خودشون میبندند. اینجاست که بله خداوند متعال توفیق را از اینا سلب میکنه. یضل من یشا معناش اینه، یضل من یشا این چیزی نیست که تصادفا خدا هر کسی را بخواد گمراه میکنه، هر کسی را بخواد هدایت میکنه. نه، اونایی که هدایت شدن زمینه هدایت شدن خودشون را با دست خودشون فراهم میکنن، خدا هم به اونها امداد میکنه. من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، حق و حقیقت بیان شده. پیامبران الهی آمدن راه حق و باطل رو بیان کردن. وجدان و عقل درونی انسان حق و باطل رو کاملا روشن میکنه به انسان. عقل و وجدان میگه راستگویی خوبه، دروغگویی بده، امانت داری خوبه، خیانت کردن بده. عقل و وجدان رو به انسان میگه. ایده این راه را برمیگزینن، انتخاب میکنن، به هیچ عنوان نمیخواد خیانت بکنه ولو نیازم داره، ولی خیانت نمیکنه. وقتی این چنین زندگی رو انتخاب میکنه، این عقل و وجدان شکوفا میشه. از اون طرف انبیا هم چیه؟ تشویق میکنن، انذار میکنن، تبلیغ میکنن. میشه از اولیاء الهی مسیر حق رو انتخاب میکنه. یکی نه، خیانت میکنه، میدونه که من اومدم این پستی که گرفتم، من امانتدار میلیون ها آدمم و این خیانت این کارم، میدونه این کار بده، خیانت میکنه، اختلاس میکنه، خب اون کار اونو میخوره، پارتی بازی میکنه، ظلم میکنه. لحظه به لحظه این وجدان و عقل سرکوب میشه، هوا و هوس حاکمیت پیدا میکنه، به طوری که دیگه راه بسته میشه، خودش با دست خودش راه هدایت رو میبنده. خداوند متعال همچنان که رهپویان حق را امداد میکنه، رهپویان باطل را امداد میکنه. میگه در این دنیا آزادید، هر چی میخواهید ظلم بکنید. یضل من یشا معناش اینه، یعنی من یشایی که خودشون با دست خودشون راه فساد و ظلم و اجحاف رو انتخاب کردن و وجدان خودشون رو زیر پا گذاشتن، خدا هم توفیق رو ازشون سلب میکنه. غرض هم این هست که مسئله به اصطلاح ابتغاء فتنه جمعی هستن که مثلا مثل مسلک جبری را انتخاب میکنه، اون وقت بعد در بین آیات میره مثلا 5 تا 10 تا آیه که به نوعی ظهور بدوی در تأیید مسلک جبری داره، این انتخاب میکنه، در حالی که در کنار این ده ها آیه دیگر است که میگه نه، مشیت انسان هست که حرف اول و آخر رو میزنه. زمینه را خود انسان فراهم میکنه برای هدایت شدن خودش یا گمراه شدن خودش، و لذا اون ظهور بدوی از بین میره، ظهور مستقر جدیدی میشه، تأویل معقول و منطقی. خدمت شما عرض کنم راسخون فی العلم هم که الان معنا کردیم، با این بیان به حمدالله یه بحث تفسیری نسبتاً خوبی در رابطه با معنای محکم و متشابه انجام شد، گرچه مرحوم آقای آخون در کفایه این رو مطرح نکرده بود، منتها بعد در مجمل مبین برخی از مدققین از اصول به مناسبتی اینو مطرح کردن و ما هم خوب شد که ولو یه هفته طول کشیدیم بحث، به حمدالله تمام شد. برای تکمیل و تکمیله این بحث در رابطه با مسئله تأویل محکم و متشابه که گفتیم، یه تأویلی داریم در مقابل تنزیل. تأویل در مقابل تنزیل. خب تأویل متشابه که قبلا بحث کردیم اون یه چیز دیگه ای بود، گفتیم آیات متشابه یه ظهور بدوی دارن، کسانی که ابتغاء الفتنه می کنن دنبال اون ظهور بدوی هستن، ولی راسخون فی العلم دنبال تأویل متشابه هستن، آیات متشابه را ارجاع می دن به آیات محکمه و بینات عقلیه، دلائل عقلیه، ظهور بدوی آیات متشابه را زایل می کنند، ظهور مستقر را جایگزین می کنند. تأویل متشابه معناش این شد. یه تأویل دیگری هست که تأویل متشابه منظور نیست. تأویل در مقابل تنزیله. یعنی چه تأویل در مقابل تنزیل؟ اینه که آیات قرآن مجید گاهی در زمان نزول وحی مصداق داره و گاهی نه، برخی از آیات مصادیقی داره بعد از نزول وحی، ممکنه 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 50 سال دیگه، 100 سال دیگه، 10 قرن دیگه این آیه مصداق پیدا میکنه. اینو میگن تأویل در مقابل تنزیل. از این جهت ولذا در روایات زیاد داریم که آیات قرآن مجید مثل شمس و قمر میمونه، تجری آیات القرآن کما تجری شمس و القمر. چطور شمس و قمر در طول عمر دنیا از نورش بشریت استفاده میکنه، چه در زمان رسول خدا، چه بعد از زمان رسول خدا در زمان ائمه معصومین، یا بعد از اونها الی زمان ناهازا، بالاخره شمس و قمر از نورش در شب روز بشریت بهره برداری میکنه. آیات قرآن هم مثل شمس و قمر میمونه در طول زندگی بشریت، چون این کتاب کتاب عالمی هست، کتاب ابدی هست، مثل نور خورشید و ماه همه ازش بهره برداری میکنند. ولذا مصادیقی برای آیات قرآن در زمان خود نزول قرآن بود، به اونا میگن تنزیل. مصادیقی هست که نه، در زمان نزول قرآن نبودند، بعدن به وجود میان، اونا را میگن تطبیق و تأویل. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان کلمه تطبیق و جری را استعمال میکنه، یک اصطلاح دیگری است. این تأویل در مقابل تنزیل. مثلا ببینید، ما روایاتی داریم مثل این روایت در تفسیر نور الثقلین جلد 2 صفحه 483 حدیث 22، امام صادق علیه السلام می فرماید اذا نزلت الآیه علی رجلن ثم مات الرجل ماتت الآیه ماتت الكتاب ولکنه حی یجری فی من بقی کما جرا فی من مضا. میگه اگر آیه در رابطه با یه مردی نازل شده، این مرد اگر بمیره، پس آیه هم اگر بمیره، کل قرآن یعنی مرده، از بین رفته، به در پس نمیخوره. در حالی که ولکنه حی، قرآن زنده است، یجری فی من بقی، جریان داره در باقی مانده اشخاص، کما جرا فی من مضا. ولی زا آیاتی داریم نمونش زیاده که برخی مصادیقشون در زمان تنزیل بود، زمان نزول وحی، برخی در بعد از زمان نزول وحی مصداق پیدا میکنن. مثلا یکی دو مورد عرض میکنم. مثال در آیه 7 سوره مبارکه رعد این آیه را داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. میفرماید یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه. اونایی که کافر شدند، نمیخوان ایمان بیارند، اینا پشت سر هم به تو که پیغمبر ما هستی ایراد میگیرن، میگن لولا انزل علیه آیه من ربه. چرا یه آیه ای از طرف خدایش نمیگه ربنا؟ اگر این راست میگه که از طرف خدایش به عنوان پیامبر اومده، چرا یه آیه‌ای بهشون داده نمیشه؟ اینا آیات قرآن را به عنوان آیه نمیپذیرفتن. میگفتن خب شما اگر واقعا نمیگه پیغمبری، خب این همه الان این کوه‌ها هست و یه قطره آب ندارن، بخواه که از زیر این کوه‌ها چشمه‌های کلانی سرازیر بشه، هم ما بخوریم، هم حیوانات بخورن، هم گیاهای باغهای بستانهای برای تو درست بشه، تو یک مرد ثروتمندی بشه، ما هم بیاییم بپذیریم که بله تو، بله معلوم شد که پیغمبر. یه اینچین آیاتی به ما نشون بده. بعضی وقت البته اینا چیزهایی که میخواستن، مثل شق القمر، روح و پیغمبر به اینا نشون داد، ولی باز گفتن که ساحرون سحر، ساحری بود که سحر کرد. یا گفتن که خب این درخت الان شهادت بده به شما، پیغمبر فرمود به اذن الله بیا، اومد زلو شهادت این گفت و تسبیحات را گفت و اینا، ولی نپذیرفتن. از این بهانه جویی ها میکردن. میگوین این کافرها چرا آیه ای از خدایش به سوی او نازل نمیشه؟ بذار بگن ما بنا نیست کارخانه معجزه سازی و صدور معجزه به خاطر درخواستهای لجوجانه اینها باز کنیم. این نما انت منذر، تو فقط انذار کننده است، اتمام حجت بکن. ولی کل قوم هاد، برای هر قومی هدایت کننده ای هست. خب اینجا نص قرآن این است که پیغمبر منذره، این نما انت منذر. بعد می فرماید که لکل قوم هاد، برای هر قومی هدایت کننده ای هست. پیامبر اسلام فرمود که منذر من هستم، هادی خطاب کرد به علی علیه السلام، تو هادی هستی. منتها خب در زمان نزول قرآن یه مصداق هادی علی علیه السلام بود. حالا بعد از آن که پیغمبر از دنیا رفت، بالاخره باز علی علیه السلام هادی هست یا نیست؟ هادی هست. بعد از آن که علی علیه السلام به شهادت رسید، بعد از او ائمه معصومین دیگر هادی هستند. این میشه تأویل این آیه. یعنی مصادیق هدایت کننده بعد از زمان نزول وحی ائمه معصومین هستن. به این میگن تأویل. به عبارت دیگر به این میگن تطبیق، بیان مصداق. به عبارت مرحوم علامه طباطبایی به این میگن جری، جاری شدن، مثل جریان خورشید و ماه در طول زندگی انسانها. آیات قرآن هم این چنین جریان داره. و لذا پیامبر فرمود انا المنذر و علیون الهادی الى امری. تفسیر نور الصقلین جلد 2 صفحه 482. اونجا مصداق منحصر به فرد علی علیه السلام نیست، از امام باقر علیه السلام هست که فرمود منذر رسول خدا بود و علی و علیون الهادی و کل امام هاد للقرآن للامه، هر امام هادی هست للقرن الذی هو فی، همون زمانی که امام در اون هست. مثلا امام عسکری در زمان خودش هادی امت هست. به سوره نور الثقلین جلد 2 صفحه 485. پس بنابراین تمام کسانی که به زینت ایمان و علم مزین شدند همه اونها هادی هستند، در طول زمان هادی امت هستند. پس مصادیقی که تجدد پیدا میکنه تأویل قرآن صورت میگیره در برابر تنزیل. تنزیل زمان نزول وحیه، تأویل بعد از زمان نزول وحیه. یا مثلا آیه دوم خیلی روشنتره برای بیان تأویل در مقابل تنزیل. آیه 12 سوره مبارکه توبه این آیه است. می‌فرماید و این نکسو ایمانهم من بعد عهدهم و تغنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. آیه 12 سوره توبه. خب تنزیل این قرآن، این آیه معناش اینه دیگه، و این نکسو ایمانهم، اگر اینها پیمان و قسم خودشون رو شکستند، در دین شما طعنه و عیب جویی کردن، چکار کنید؟ فقاتلوا ائمه الکفر، پیشوایان اینها را بکشید، بجنگید با اینها. انهم لا ایمان لهم، اینا هیچ قسم و عهد و پیمانی را رعایت نمی کنند، بجنگید با اینها لعلهم ینتهون، تا بلکه برگردن. تنزیل آیه مشرکین قریشه، اما تأویل آیه کیه؟ تأویل آیه ناکسونی که در زمان علی علیه السلام پیروان طلحه و زبیر و عایشه که نکس عهد کردن، پیمان شکستن. ولذا علی علیه السلام فرمود والذی فلق الحب و برع النسمه وصفا محمد صلی الله علیه و آله و سلم به نبوه، قسم به اون خدایی که دانه را شکافته و انسان را خلق کرده، پیامبر اسلام را به نبوت برگزیده. انهم لاصحاب هذه الآیه، این جملی ها اصحاب همین آیه هستن، آیه 12. و این نکسو ایمانهم من بعد عهدهم و تغنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر و ما قوتلوا منذ نزلت هذه الآیه، از اون زمانی که آیه نازل شده اینا مورد مقاتله قرار نگرفتن، الان زمانش هست. این مصداقه تفسیر نور الثقلین آیه 2 صفحه 189، تفسیر برهان جلد 2 صفحه 160. پس بنابراین خود پیامبر اسلام هم اتفاقا به عنوان تأویل در برابر تنزیل خطاب کرد به علی علیه السلام، گفت که تو قاتلو علی تأویل القرآن کما قاتلت معی علی تنزیله، همچنان که با من در برابر پیمان شکنان جنگ کردی، بعد از من هم در برابر تأویل قرآن شما می جنگی. یعنی در زمان من مصداق طرف جنگ شما تنزیل قرآن مشرکین هستند، بعد از من هم شما در برابر به اصطلاح پیمان شکنانی که تأویل قرآن هستند خواهی جنگید. ثم تقتل و شهیدن و تخزب و لحیت و کم این دم رأسک، به عنوان شهید کشته خواهی شد و محاسنت با خون سرت خضاب خواهد شد. بهار جلد 40 باب 91. گاه مثلاب عمار رضوان الله تعالی علیه در جنگ صفین مکررن این رجز را با صدای بلند میخوند. نحنو ضربناکم علا تنزیله فالیوم نذبکم علا تعویله. ما دوربری های امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام ضربناکم علا تنزیله، یه زمانی در برابر تنزیل با شما جنگیدیم، چون در اطرافیان معاویه به اصطلاح کسانی بودن که قبلا مشرک بودن مثل مروان و اینها. نحنو ضربناکم علات، یا خود معاویه، خود امرآس، اینا یک زمانی از کفار قریش بودن دیگه، ابو سفیان و اطرافیان ایشون بودن. نحنو ضربناکم علات تنزیله فالیوم نضربکم علات تعویله. امروز هم داریم با شما می جنگیم، شما را می زنیم، منتها علات تعویله. مجمع البیان جلد 1 صفحه 28. پس بنابراین این تعویل در برابر تنزیله، اشتباه نکنیم. پس ما دو تا تعویل داریم، یه تعویل متشابه هست که منصرف کردن آیه از ظهور بدوی به ظهور مستقر به برکت ارجاع دادن آیه متشابه به آیات محکمات، تعویل متشابه به این معناش. یه تعویل در مقابل تنزیل، این بیان مصداقه. تعویل در مقابل تنزیل جمعی در مصداق آیه بودن در زمان تنزیل و نزول قرآن، جمعی بعد از آنی که قرآن نازل شد و پیامبر اسلام رحلت کرد، جمعی اومدن و خلاف امام معصوم قیام کردن. تعویل و بیان مصداق آیات این هست. و لذا بعضی ها اومدن گفتن که شیعه هست که داره قرآن رو تعویل میکنه اینا، در حالی که نه، قرآن یک کتاب طایفه‌ای نیست، قرآن کتاب عالمی و همگانی هست، تعویل هم اختصاصی به شیعه نداره. تعویل با بیان خود پیامبر اسلام به علی علیه السلام خطاب فرمود که در زمان من علی تنزیل القرآن می جنگی، بعد از من هم علی تعویل القرآن می جنگی. این تعویل عرض کردم به معنای بیان مصداق هست که مطرح شد. خب این بحث متشابه و محکم به حمد الله تمام شد. انشالله از فردا بحث قطع را شروع می کنیم که بحث های مفیدی خواهد بود انشاءالله. یه صلوات ختم می فرمایید.